أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ حقیقت دنیا غیر از ظاهر اوست. دنیا یک ظاهری داره و یک حقیقت و باطنی. ظاهر او بقاء، حقیقت او رو فنا خوابیده و بین این دو خیلی فاصله است، هیچ وجه اشتراکی نداره. فنا ضد بقاه. این ظاهر و باطن رو میشه ما به یه عبارت دیگه بیان کنیم. منظور از ظاهر اون فکر و عقیده ماست نسبت به دنیا، اما منظور از باطن دنیا یعنی اون خارج از فکر ما، اون چی که هست. وقتی این دو رو با هم مقایسه بکنیم میبینیم که اعتقاد ما با اون چی که هست کدوم جلوتره، کدوم درسته، کدوم صاحب اثر اون واقعه، نه فکر و عقیده ما. من مثال بزنم. مثلا گفته بشه که این لیوان آب، عقیده من اینه که این لیوان آب مفید برای من، ویتامین های خاصی هم درش هست که مفیده. این عقیده منه. اما آنچه که هست ممکنه این باشه که نه تنها ویتامین نداره، اصلا سمی داخلش ریختن که کشندم هست. ولی واقعیتش سمه. عقیده من اینه که نه، این شربت و مفیده. حالا کدوم یک از اینا اثر میگذاره؟ چون عقیده من اینه که این ویتامینه، آیا اثر ویتامین میگذاره رو من؟ اثر مال عقیده است یا مال واقعه؟ کدوم جلوه؟ این خیلی مثال ساده ای عرض کردم که بدانیم اون چه صاحب اثر حقیقته، اون واقعیت خارج از ذهن من. اما فکر من اگر اشتباه باشه خودم ضرر میکنم. این نشوندنده اینه که برادران و خواهران، ما تو زندگی لازم سعی بکنیم که اعتقاداتمون مطابق با واقع باشه. اگر مطابق با واقع در نیامد خودمون ضرر میکنیم. رفتم داخل خانه، مثلا مثال دیگه میذارم، در واقع فرض کنید سارقی اومده داخل خانه حضور داره، اما من عقیده دارم که نیست. حالا کدوم یک از این دو اثر میذاره، چون من عقیده دارم نیست، آیا سبب میشه که اون شخص مفقود بشه، سارق دیگه نباشه؟ عقیده من که مغیر واقع نیست، نمیتونه واقع رو تغییرش بده، واقع سر جاش یه امر ثابتی است. من باید تلاش بکنم، مواظب باشم عقیده من خلاف واقع نباشه. اگر اعتقادم مطابق با واقع در اومد، خب اینم صاحب اثر میشه دیگه. اما اگر عقیده من خلاف واقع در اومد، اثر مال واقعه نه مال عقیده من. اما نکته دوم رو توجه کنید، این شاید مهمتر از نکته اول باشه، و اون این است که اعمال من طبق عقیده من جلو میره نه طبق واقع. یعنی همین لیوان آبی که مثال زدم، عقیده من اینه که این لیوان آب ویتامین داره اما در واقع سمه. گفتیم اعتقاد من واقع رو عوضش نمی کنه و در نتیجه اثر مال واقعه، یعنی اون سمیش که کشنده است، این مال او. اما از این طرف عمل من آیا رو واقع جلو میره یا رو عقیده من؟ اتفاقا عمل من رو عقیده منه. اگه اعتقاد دارم که این لیوان دارای ویتامینه، بمدم میخورم، عمل رو عقیده میره جلو. اینجاست که میگیم برادران و خواهران باید خیلی مواظب باشیم. این نکته ای که میگم کل زندگیمونو در بر میگیره، فقط یه لیوان آب نیست، این مثال دارم میزنم. حالا مثال بخواد بزنی، صد تا مثال اگه بزنی، تمام زندگی ما همینه. مثلا تو خداشناسی اگر کسی عقیدش اینه که خدا نیست اما در واقع خدا هست، این اعتقادش هیچ اثر رو واقع نمیذاره. حالا هرچی هم وایسه بگید من یقین دارم خدا نیست، این اعتقادش رو با قاطعیت هم بگه، عقیده تغییر دهنده ی حقیقت نیست، حقیقت یه امر ثابتی است. مشکل بعدی اینه که حالا این آقا که میگه به اعتقاد من خدا نیست، رفتارشو با عقیده خودش تنظیم میکنه. یعنی چون میگه خدا نیست، نماز نمیخونه، دنبال تحقیق دین نمیره، همینطور شبشو روز میکنه، روزو شب میکنه، یه حالت پوچی تو زندگی داره و جلو میره. این حالا مثال خداشناسیش بود، مثال زندگیش همینه. مثال چی بگم؟ حالا راجع به این جلسه مثال بزنم. اگر کسی عقیده اش اینه که بیاد تو این جلسه مفید برای اوست اما در واقع مفید نباشد، عقیدش که عوضش نمیگونه، ولی میاد اینجا بعد میرد اشتباه کرده، فکر میکرد مفیده، بعد میرد نه مفید نیست. عمل او بر چه اساسی تنظیم میشه؟ بر اساس عقیده. میگه من چون فکر میکردم امشب اینجا بیام مفیده، اومدم اینجا. هر کسی طبق عقیده خودش رفتارش رو تنظیم میکنه. تو شغلش همینطوره، تو مشورتش همینطوره، تو همه چی. مثلا من مریضم، میخوام به پزشک مراجعه کنم، عقیده من اینه که فلان پزشک مفیده برای منه اما در واقع نه تنها این پزشک مفید نیست، مضرم هست. خب عقیده من که اون پزشک رو متخصصش نمی کنه، من عقیده مینه که بهترین پزشک این آقاست اما در واقع این نیست. خب حالا بالاخره این پزشک مفید میشه برام؟ گفتیم نه، اثر معالجه مال واقعه، واقعا که این پزشک وارد نیست که، تازه یه ضربه به من میزنه. اما رفتار من بر اساس عقیده من تنظیم میشه، چون اعتقاد دارم این پزشک متخصصه، میرم اونجا. مشکل اینه، لذا باید من مرتب تلاش بکنم و مشورت بکنم ببینم این عقیده من با واقع منطبقه یا نه. تا میگم این پزشک متخصصه، با چند تا دیگه مشورت کنم ببینم اونا هم همین اعتقاد رو دارن، یا این عقیده من خلاف واقع در نیاد، مطابق با واقع باشه. دقت میخواد تو زندگی. اون که نماز نمیخونه باید دقت بکنه، یک پس فردا نفهمه که اشتباه کرده و باید برگرده نمازشم قضاشو بخونه و بعدم اینه یک سیاهی تو وجودشه که دیگه این تا آخر عمر قابل جبران نیست الا ان یشاء الله. حالا ما اراده الهی رو هیچ وقت انکار نمی کنیم، اما اون که مثلا شراب میخوره، عذرخواهی میکنم از حاضرین تو جلسه، اما چون زیاد آلوده میشن جوانها و مرتب میان میگوین، ناچارم بیشتر مثالهای عملیاتی بزنم، اما از عزیزان هم عذرخواهی میکنم. این آقا عقیدش اینه که این شراب بالاخره براش مفیده، اما در واقع چی؟ یه سم مهلکیست براش، عقلشو داره ضربه بهش میزنه، نه تنها عقل خودش بلکه تو فرزندانش هم اثر منفی میذاره، نه تنها تو فرزندش، تو نوه او هم، یعنی فرزند فرزندش هم باز عقلش کامل در نمیاد، بعد فرزند فرزند فرزندش و همینطور تا هفت نسل آیندهش. البته هرچی میره جلوتر یه مقدار کمتر میشه اثر این شراب. خب این واقع رو این نمیدونه، اما عقیدش چیه؟ عقیدش اینه که مفیده. خب عقیده که واقع رو عوض نمیکنه که. حالا این آقا رفت توی جلسه طبق واقع عمل میکنه یا طبق عقیدش؟ عمل همیشه طبق عقیده است. همینجاست که سر انسان زیر آب میره، طبق عقیدش وند شراب رو میخوره، دیگه هم نمیتونه برگردونه، تمام شد دیگه. یک ضربه ای به خودش زد که اگه دستشو قطع میکرد اینقدر ضرر نداشت، اما متوجه نیست. حالا دستشو قطع میکنه منه تا آخر اون بی دسته مثلا، اما دیگه ضربش به اولادش نخورد، اولادش دستش سالمه، نوه او همیتون، اما شرابه رو که میخوره این عقل خودشو که البته موقتاً که کلوپاتره میگه دیوانه میشه، اما این بحث موقتیشه. مهم چیز بالاتر از اینه که انسان باید هوشیار باشه تو زندگی، درکش باید قوی باشه، بصیرت داشته باشه. بعد جمله بحث امشب که شب عاشوراست رو دقت کنید، واردش میخوام بشم، حالا از این بساز صرف نظر بکنم، اما یه درس شد برای ما که همیشه رو حقایق سعی کنیم فکرمون رو استوار کنیم. آدم وسواسی که خیلی هم متاسفانه زیاد شده، آدم وسواسی رو فکر میکنه که این دستش هنو نجسه، این عقیدشه، اما واقع چی؟ واقع که عوض نمیشه که، این دست پاکه. پس عقیده واقع رو عوض نمیکنه. بعد مشکل بعدی رفتارش، حالا طبق واقع است یا طبق عقیدشه؟ معلومه طبق عقیدشه. یعنی ببینید ده باری دست یا آب میکشه، هم تو صبح تاشون تو آب کشیه مثلا، اشتباه هم داره میکنه. و مثال خیلی هست. بیام جلوتر شرایط روز رو بگم. جوانایی هستن میرن سوریه آماده شهادتن، رفیقش، برادرش تو همون خونه ما، او آماده نیست. نه تنها آماده نیست، تازه نهیم میکنه، میگه تو اشتباه میکنی، اونم میگه تو اشتباه میکنی. ببینید، یکی آماده شهادت، یکی نیست. این دو تا رفتاره کاملا مشهودم، از یه پدر و مادرم هستند و کنار همن، اما چطوره که دو تا رفتاره؟ ببینید، این دو تا عقیده است، نه دو تا واقع. واقع همیشه یکیست، دو تا عقیده است. رفتار این دو تا برادر طبق عقیدش داره تنظیم میشه. میگه من اعتقادم اینه که رفتن در اون میدان جنگ و جهاد به سود منه، اون یکی میگه نه به ضرر منه. خب شب عاشورا هم همین بود. شب عاشورا تا وقتی که امام واجب میدانستن دفاع از امام را، خب همه نشسته بودن، نه همه، همه که 100 میلیون مسلمان بیشتر اون زمان تو جهان اسلام بود، اونا که نیومده بودن کربلا، اما فرض بفرمود مثلا 1000 نفر اومده بودن توش. مثال میزنم چون عدد مختلف گفته شده، لذا ما کاری به عدد نداریم، اون چه برای مفیده چیز دیگه است. فرض کنید 1000 نفر اونجا است، این 1000 نفر دیگه از بهترین هایی بودن که اولی الامر رو بهش اعتقاد داشتن، که قرآن در آیه 59 سوره نساء میگه واجب است از خدا و رسول و اولی الامر اطاعت کنید. چون این اعتقاد داشت اومده بود. شب عاشورا امام این وجوب از گردن اینا برداشتن، فهمدن براتون واجب نیست، میتونید برید. از این 1000 نفر 900 خورده نفر یه مرتبه پا میشن میرن، میگن حالا که واجب نیست خب میریم، ما کار واجب تر داریم. یعنی این عقیده شه. 70 نفر هم نشستن، اونم عقیده شه. هر دو میگن ما مطابق با حقیقت و واقع داریم تصمیم میگیریم، اما تصمیم ها دو جوره، یکی موندنه یکی رفتنه. حالا کدوم درست تصمیم میگیرن؟ هر دوش که نمیتونه درست بشه که، چون واقعیت یه چیه. برای مقصد مثلا داریم میریم قم، دو تا خودرو هست، میرسیم به سر دورایی، اون خودرو میگه از این ور باید بریم، اون میگه از اون ور باید بریم، دو تا عقیده، اون از اون میره، اون یکی هم از اون میره. حالا هر دوشون به قم میرسه؟ اینطوری که نیست که. شهر قم که نمیاد یه بار این ور بیاد یه بار اون ور برد که. حقیقت یه چیزه، این دو تا خودرو یکیشون به حقیقت نزدیک میشه، احتمال هم داره جفتشون هم اشتباه بکنن، اما دو تاشون به شهر قم برسن نه. دو جاده مختلف دو تا مقصد داره. خواهری که حجابش رو رعایت میکنه و اون که رعایت نمیکنه، یعنی دو تا رفتاره، نتیجه دو تا طرز فکره. هر دوشون هم میگه من درست کار میکنم و اون یکی اشتباه میکنه، اما اینطور نیست که حقیقت این باشه. حقیقت که متعدد نیست، یکی از اینا درست دارن انجام میده. اینجاست که میگیم خواهر دقت کن، مشورت بکن، استبداد به رأی نداشته باش، تلاش کن حقیقت رو بیابی، والا ضرر میکنی. ها 1 سال 2 سال بعد حجابی بی حجابی، خب عفت رو از دست میدی، بعد میگه اشتباه کردم. مثل این که باید رفتار حضرت فاطمه سلام الله علیها رو باید پیشه خودم بکنم، اما دیگه عفت بر نمیگرده. دا حیا، اینو توجه بکنید، حیا یه امر درونیست، یعنی یک روحیه ای که اجتناب از کار قبیح میکند. این حالت بد نمیگرده، چون مدت ها بی حیایی رو تمرین کرده، عادت کرده، اگرم چادر سر بکنه ظاهرش رو درست کرده، این خوبه، اما حیا دیگه بد نمیگرده. این ضرر رو کی به خودش وارد کرد؟ خودش. چند سال میگفت رفتار من درسته، اون رفتار اون اشتباهه. خب اینه که دارم عرض میکنم شب عاشورا مواجهیم با دو گروه، گروهی که موندن خدمت امام جانفشانی کردن و عده‌ای که رفتن. قرآن میفرماد شاکلتون رو، شاکله یعنی همون طرز فکر، شاکلتون رو تنظیم بکنه. شاکله یعنی تشکیل دهنده شما. شاکله شما شونه هاتون نیست که میگید فلانی شاکله چارشونه است، اون یکی شاکلش نمیدونم درازقده، اون یکی لاغر اندامه. چیه اینا؟ مال اونایی که بصر دارن، همه چیو با چشم ظاهر توجیه میکنن. بله اونا شاکله رو قیافه ظاهری میدونن. تو ازدواج هم ملاکشون زیباییه، میگه من اندام چطوری میخوام. و اینا خیلی اشتباه میکنن، اینا تا آخر عمرشون همش کلا میره سرشون، سرشون زیر آب میره. و کسانی که شاکله رو فکر میدونن، میگه من باید میدم این عقیدش به خدا چقدره. این تو ازدواجش هم موفقه، چون اون اعتقاد به خداست که او رو حفظش میکنه، نمیذاره ارتباط نامشروع پیدا بکنه. نیاز نیست همسرش هی مراقبت ازش بکنه، بره سر تلفنش بینه با کی تماس گرفت، کجا رفت، از خونه میره بیرون کجا بودی، هی سوال میکنه. اصلا این زندگی هم تو بیپایه است، زیربنا نداره، آخرش هم اشتباه میکنه. یه جا شغل نامناسب داره، یه جا رابطه نامشروع داره، یه جا تو فضای مجازی خراب میکنه، یه جا نمیدونم تصمیم میگیره برد خارج، یه جا میگه ازدواج مجدد میخوام. همین تو اصلا معلوم نیست میخواد چه بکنه، شاکلش خرابه. این آیه 84 سوره اسراء یه آیه بی نظیر هم از تنها آیه ایست که شاکله رو بیان میکنه. قل کلون یعملو علا شاکلتهی. حالا چون بعضی خواهران نمیبینن دست من رو، شاکله رو دست گذاشتم رو فکر. دقت داشته باشید که هر کسی عمل میکند از شاکله خودش، یعنی بر شاکله خودش عملش استواره. و شاکله عقیده رو میگن. اونایی کربلا موندن یه عقیده داشتن، اونایی که رفتن یه عقیده دیگه داشتن. دو تا عمل، دو تا شاکله. امروز بعضی از ولی یه فقیه اطاعت میکنن، بعضی هم نمیکنن. یعنی دو تا عمله و دو تا شاکله است. آیا هر دو درست انجام میدن؟ نه. عرض کردم واقعیت یه چیزه، ما باید مواظب باشیم از واقع عقب نیفتیم. زمان ظهورش هم همینه، اون زمان هم باز همینطوره. اونایی که شاکلشون رو درست نکرده بودن عقب افتادن در گذشته، آیندهش هم همینه. اینا دیگه مثل همه. حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحدان. تو فلسفه این قانون رو میگن و تو تاریخ هم همینه. این که میگن عبرت بگیرید از تاریخ، چون حقیقتی که در گذشته بود هنوز هم هست. پس اونایی که با اون حقیقت در گذشته درست برخورد کردن نتیجه گرفتن، اون که اشتباه برخورد کرد ضرر کرد. الانش هم همونه. شب عاشورا باید این درس بزرگ رو یاد بگیریم، کل زندگیمونو یه برنامه‌ریزی صفر روش بکنیم. حالا از جمله حقیقت دنیا و ظاهر دنیا، الا ان اولیاء الله، امیر المومنین السلام می فرمان اولیای خدا 10 ویژگی دارن. اولیش اینه، الا ان اولیاء الله اذا نظر الناس الى ظاهرها نظروا الى باطنها. ولی خدا کسی است که نگاه به باطن دنیا میکنه زمانی که دیگران دارن به ظاهر نگاه میکنن. ظاهر چیه؟ بقاء. همچین چسبیده تو دنیا. اونایی که شب عاشورا پاشدن رفتن همین بود، نگاه به ظاهر دنیا میکرد، میگفتن ما کشزارمون، نمیدونم خونمون، بچه‌مون، نوه‌مون، اون میخواد عروسی بکنه، کار داریم، چقدر قول دادیم به اینا. ولی خدا کسیست که تو همون زمانی که مردم به ظاهر نگاه میکنه، این داره به باطن نگاه میکنه. حقیقت دنیا هم رو باطنشه نه رو ظاهر. کسی که داره ظلم میکنه، پول حرام میاره تو خونش، این ظاهر دنیا رو داره نگاه میکنه، خیال میکنه این پول باقی است براش، میاره تو خونه داره که. ولی یه خدا باطن پول رو نگاه میکنه، نه این باقی نیست، نمیاره، دل نمیبنده به این. رفیقش میگه بابا بگیر این پول است، بردار، کسی نگاهت نمی کند، مؤاخذه نمی شی یا گد؟ نه، این حالشو داره نگاه میکنه که این پول میاد، اون باطنو داره نگاه میکنه. و شما قضاوت کنید کدوم دارن درست انجام میدن. دو تا رفتاره دیگه. اونایی که شب عاشورا پا شدن رفتن، ظاهر رو نگاه میکرد، فکر میکرد تو دنیا باقی است. الان من و شما چی قضاوت میکنیم؟ کدومشون هستن؟ اگه باقی هم خب باید باشه دیگه. کو؟ اونایی که پیش امام موندند و به شهادت رسیدند، احیا اون اندرب بهم یرزقون، اونا باقی شدن. ببینید اون باطن دنیا رو نگاه میکرد، اون ظاهر رو نگاه میکرد. ظاهر دنیا 5 سال 10 سال دیگه به عمرش اضافه شد، وقتی پاشو رفت 20 سال اضافه شد، آخرش یه زمانی رسید که هیچ کس دیگه از اون نسل باقی نبود، همه رفته بودن. ده همونایی بودن که فکر کردن باقیان، همچی همه رفتن، حالا همدیگر اونور میبینن. هم که شما زرنگ بودی یا اونی که شهید شده بود، شما زرنگ بودی، شما رفتی. مواظب باشیم. آیه‌ای که خوندم اول صحبتم، اونم آیه بی‌نظیره. اینه بعضی آیات یه بار تو قرآن بیشتر نیومده، بعضی آیات 2 بار 3 بار 5 بار فسألو اهل الذکر مثلا 2 بار اومده، هم آیه 7 انبیاء 43 نحل، گاهی فبعی آلای را بکمت گذبان که خیلی تکرار شد. بعضی آیات یه بار اومده، آیه 38 سوره توبه، این مال امشب شب عاشوراست. یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض. چه شده وقتی بهتون میگیم بلند شید در راه خدا برید جنگ بکنید؟ ثقیل شدید رو زمین، سنگین شدید. این سنگین وزن بدن رو نمیگه دا، همون عقیده رو دارد میگه. عقیدش اینه که باید بنشینه، رفتارش هم طبق عقیدشه، نشسته. قرآن میگه چرا نشستی؟ بعد رمزش رو بیان میکنه، دلیل نشستن چیه؟ ما گفتیم عقیده، اعتقاد به چی داره که نشسته؟ قرآن میفرماد عرویتم بالحیات دنیا من الاخره. شیرینی آیات قرآن اینه که نکات دقیق روانشناسی رو بدون اینکه سوال و جواب بکنم تو جمله بعدش جواب میده، که انه یک کسی به ذهنش این سوال میاد که چرا خدا داره میگه بلند شو برو در راه خدا جنگ کن، این حرف خدا رو قبول نداره، نشسته. رمزش چیه؟ چرا نشسته؟ میفرماد علتش اینه، زندگی دنیا رو بهش خوشنوده. وقتی اینجا رو خوشنوده میگه برای چی برم؟ اینجا خوبه. خانم به شوهرش میگه این خونه رو عوض کن بریم خونه دیگه، شوهرش میگه نه. ببینید دوتا رفتار مال دو تا عقیده است. اون خانم میگه بریم یه جا دیگه، اینجا دیگه من نمیتونم زندگی بکنم، سختمه، مشکل چیه؟ شوهرش هم میگه نه. حالا نتیجه چی میشه؟ این شوهری که راضی از این خانه هست آیا انتقال میشه؟ میره به خانه دیگه؟ نه، انتقال مال وقتی که از مبدأ ناراضی باشه. وقتی از اینجا ناراضی بود میره به سمت مقصد. کسی که از مثلا شهر اصفهان خوشنوده برای چی بره شهرش عوض کنه؟ میگه میخوام برم تهران مثلا. میگه نه، اینجا خوبه، برای چی بره؟ دنیامون اگه آباد کردیم خوشنود به دنیا میشیم، حاضر به انتقال به آخرت نیستیم. این ظاهر دنیاست. فکر میکنیم این خونه‌ای که داریم دائما توشیم، اما حقیقتش نیست. حقیقت چیز دیگه است. حقیقت اینه یه زمانی میرسه انا لله و انا الیه راجعون، سفر آخرت رو آغاز میکنیم در حالی که آماده نبودیم. اما این خونه ای که میگفتم خونه من تموم شد. چی شد؟ فلاسفه میگن جده، تو بحث عوارض تسعه یه جده میگن دیگه، اینه. میگه ماشین من، خونه من. خود خونه هست، منم هستم، اما نسبتش به من که میگم خونه من، این نسبت کو؟ اگه شما نشون دادید یه نخ، نشون بدید یه نخ، یه زنجیر، یه تناب که از خونه وصل به من باشه تا بگم این خونه من، که میگم این تنابه است. هر وقت این تناب پاره شد دیگه این خونه مال من نیست. نه تنابم نیست، نخم نیست. کافیست بنویسم تو برگه اسناد که من این خونه رو فروختم به فلانی، نه نخی پاره میشد نه هیچ، هم تو خونه رفت و ملک. کافیست من بمیرم، همچه که مردم بلا فاصله میره تو ملک ورثه دیگه، اصلا ثبت اسنادم نمیخواد. خوبه؟ اینه. پس حقیقت دنیا اینه، دنیا هست، منم هستم، اما ارتباط دنیا با من ارتباط واقعی نیست. اینه که قرآن همه دنیا رو میگه لهو و لعبه. بعضیا ایراد میگیرن به قرآن، میگن آخه یعنی چه؟ همه دنیا که لهو و لعب نیست که. تو سوره عنکبوت اومده، جای دیگه اومده، میگه انما الدنیا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان. حقیقت حیات تو آخرت است. لو کانو یعلمون، اگه مردم میدونستن. یه جوری میگه که ناامید است قرآن از من و شما، میگه اگه میدونستن میفهمیدن حقیقت حیات اون طرفه نه اینجا. اینجا ما مسافریم، تا یکی فوت میکنه میگیم اه چرا فوت شد، اما اون که فوت شد میگه شما چرا موندید، شما باید حرکت کنید برید دیگه. اینجا بنابراین مسافر باشیم دیگه. این حقیقت دنیا بود. گفتم من دیگه اشاره که این حقیقت دنیا رو باز توجه بکنید بشه. یه وقت کلا سرمون نره مثل شب عاشورا، از این کلاه سر خیلی ها رفته. تو اشتغال گاهی میرسه جوان میگه من 10 رشته علمیه، کدومشو برم مفیده برای من؟ ببینید واقع رو ول میکنه، طبق عقیده خودش تصمیم میگیره. عقیده من این است که این رشته علمی رو بگیرم این مفیده برای من، من میاد از این ور. چقدر داریم سراغ که بعد از 4 5 سال چند سال که رفته دانشگاه یه مرتبه بر میگرده میره من رشته علم عوض میکنم. این یعنی چه؟ این معنیش اینه اون عقیده ای که داشت با واقعیت تطبیق نکرد. اشتباه. و و خیلی هستن میگه اگه عمرم برگرده کار دیگه میکنم، و کمن کسانی که با دقت میرن جلو میگن اگه برگردیم همین کاری کردیم انجام میدیم، خیلی کمن. این علتش همینه، اعتقاداتمون رو تصحیح بکنیم. اگر عقیدمون رو تصحیح نکردیم، اشتباه کردیم، وقت بعد پشیمان میشیم، پشیمان نشیم تو قیامت پشیمان میشیم. این حقیقت دنیا و آخرت این بود. چرا از دنیا راضیان؟ اینکه ظاهر بینن. نتیجه این خوشنودی از دنیا اینه که وقتی دین میگه بلند شو حرکت کن برو جبهه، میگه نه من کار دارم. دوران دفاع مقدس اینطوری بود، الانش هم همینطوره، آیندش هم همینه. روحیه انقلابی همینه. روحیه انقلابی که رهبر معظم میگن، همه که نمیتونن روحیه رو داشته باشن، اما چیه؟ بعضی ها دارن بعضی ندارن. اونایی که حقیقت دنیا رو میبینن روحیه انقلابی هم دارن، نه چسبید اسم دنیا، به این فرش نمیگم، به دنیا منظورمه. نشونش هم اینه، تا میگن بلندشو پرواز میکنه، میدوه، سبقت به کار خیر میگیره. اما اون که حقیقت دنیا نفهمیده، هم تو مال دنیا رو صفر نگه داشت، میذاره تا پیر میشه، بعد میگه خب یه کار خیری بکنی. اکثر مردم که تو پیری هم کار خیر رو نمیکنه، وقت میذارد اون وقت که از دنیا رفت وصیت کرده است که بعد از من این بخش مالم رو بدید کار خیر بکنید. پیامبر فرمودن یه انبار خورما بود، یه کسی وصیت کرده بود که اینا در راه خیر بدید، انبار خورما. پیامبر یه دونه خورما رو وعداشن نشون دادن، فرمودن تو زمان حیاتش اگه با دست خودش این یه دونه رو داده بود ارزشش بیشتر بود. چرا؟ اون که چشمش تو ظاهره، نگاه به شکم مردم میکنه، میگه دیگه انبار خورما چه فرق میکنه، تو زمان 5 سال پیش بده یا بعد از مردنش بده فرق نمیکنه که، بالاخره به 1000 تا فقیر داده شد. اما دین داره میگه حقیقت چیز دیگری است. عزیزم قبل از این که به این فقیر کمک بکنی خودت فقیری، شما محتاج به کمک کردنی، اینو متوجه نیست. شما باید یه انسان کامل باشی، باید سخی بشی، باید ایثار بکنی. مجدداً باز اشاره میکنم عزیزان، کمک بدید به برپای این جلسه. دوستانتون من باز پرسیدم دیشبم، لطف کردید، اما مجدد تکرار میکنم، وقتتون رو نمیخوام به این چیزها بگذارم، اما کمک بدید. و کمکتون رو هم اگر محدود نکنید به یه راه خاصی، تو ما دست دوستانمون باز باشه و در کارهای خیر بتونن هم کمکهای مؤمنانه بناس دهه آینده، بالاخره نهار و شام این چه که فعلا مسدود شده بشه، بسته های معیشتی داده بشه به فقرا. اما برای خود جلسن ولو یه آب آشامیدنیش، حالا من مبلغاشو نمیخوام بگم خوب نیست، اما یه آب آشامیدنی که داره تهیه میشه، مبلغ بسیار زیادی براش تهیه شده، خود بحث برق و امکانات اینجا بود، حالا یه حال اگر هم نظر خاصی دارید حتما مقید کنید، اونو بگید تا دوستانمون شرعاً معذر باشن تو همون راه خرج بکنن. اما تا وقتی نیست اجازه بدید، این انشاءالله ثوابش بیشتره که دست دوستان باز باشه، راحت‌تر بتونن در اون اولویتی که به ذهنشون میرسه انشاءالله مصرف بکنن. حالا عرضم اینه، یک کسی میگه این پولو من نیاز دارم، خودم چند سال دیگه محتاج میشم. خیلی این یه اعتقاد، یه اعتقاد دیگه نه، روایات میگه ولو فقیر هستی صدقه رو بده، امام سجاد علیه السلام میفرمون نشانه مؤمن یکیش اینه، از صدقت و عند القله، هم وقت که کم داره یک کمیشو با صدقه میده، رها نمیکنه. این صدقه مثل همون زکاته، مثل درختیه که تازه سال اول استارت میوه میده، میوهش کمه اما آخرش باید دو سه شاخه ها رو بیچینی، وقتی چیدیم سال آینده میبینی که باید رشد بیشتری کرد. حالا این آیه قرآن رو توجه کردید، میگه فرماد چرا وقتی بهتون میگن برید در راه خدا جنگ بکنید سنگین شدی رو زمین؟ عامل سنگینی چیه؟ خوشنودی از حیات دنیاست. عامل خوشنودی از حیات دنیا چیه؟ دیگه قرآن بیان نمیکنه، اما نهج بلاغه بیان کرد. فکر میکنه دنیا باقیه اما میمونه تو خونه تا میاد شب و روز بگذره 10 سال 20 سال، یا میگه ای چه زود گذشت. همیشه همینطوره، سال گذشته محرم اینجا بودیم میگیم چه زود 1 سال گذشت، فلانی سال گذشته فوت شد و یا تو میگیم اعلامیه سالش زده شد، اه 1 سال گذشت. عمر انسان هم همینه، اونایی که پدر و مادرتون رو از دست دادید طلب رحمت براشون بکنید امشب، ببینید چقدر زود گذشت. اما خیال میکنیم همش همینه، در حالی که اینطور نیست، نوبت همه میرسه. وقت میگه نوبت ما هم شد و چی شد؟ عرضم تمام شد، شب عاشوراست، یه تکونی بدیم به اعتقادات خودمون، یا اخی عقیدمون خلاف واقع نباشه. مثلا عقیدش از جوان که مثلا این رفیقش مفیده برای اوست، این عقیدشه، اما اگه در واقع این رفیق ضرر بهش بزنه، مضر باشه، ضررش رو میزنه، دا آخرش او رو به گناه میکشونه، دا وقت بعد میگه عجب رفیق بدی داشته، من خیال میکنم ایشونم چه. یه خونه میرد میخره، فکر میکنه همسایه خوبن، این عقیدشه، اما همچه که میره مینشینه 6 ماه بعد میگه پشت دستان داغ کردم، عجب جای اومدم. واقعیت که عوض نمیشه. اینو مواظب باشیم، ما ضرر تو دنیا بکنیم باز قابل جبرانه، اما ضررهای آخرتی دیگه نوا. بسم الله الرحمن الرحیم، لا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس لوامه. این دوتا آیه دنبال هم اومده، قسم به قیامت، قسم به نفسی که خیلی انسان رو ملامت میکنه. اینا ارتباطش چیه؟ ارتباطش اینه تو دنیا مردم نفس لوامه کم دارن، میرد گناه میکنه بعدم خودشو ملامت نمیکنه. خیلی کمن کسانی که یه شب جمعه برسه، یه شب احیایی، شب عاشورایی بشینه خودشو ملامت بکنه، اما بسیاری از مردم میرن گناهشون رو میکنن، هیچ خودشان ملامت نمیکنه. دنیا اینطوریه که دنیا با نفس لوامه فاصله خیلی داره، اما آخرت به عکسه، تمام اینایی که تو آخرتن نفس لوامه دارن. اینه که قرآن قیامت رو با نفس لوامه کنار هم گذاشت، میگه اونجا تو قیامت اون که اهل جهنمه ای میزنه تو زانوی خودش، دستشو گاز میگیره، یوم یعو الظالم علی یدی، دو تا دستشو گاز میگیره از بس ناراحت. اون که جهنم نرفته بهش میره، اونم داره خودشو ملامت میکنه، میگه ای کاش بیشتر از این. داستان ذوالقرنین شنیدید که از یه جا میرفت به اصحابش، یارانش، لشکریانش گفت که هر چی میتونید سنگ وردارید. اکثرا سنگ بر نداشتن، یه عده کمی برداشتن اما کم، یه عده هم خیلی کم بود تعدادشون اما بیشتر برداشتن. همچی از اون منطقه رد شدن، روز شد، دیدن این سنگ ها شمش طلاست، همه داشتن خودشون رو میزدن. اون که بر نداشته بود میگفت چرا بر نداشت، اون که کم برداشته بود میگفت چرا کم، اون که زیادم برداشته بود میگفت اگه میدونستم به خودم تکلف میکردم بیشتر از این برمی داشتن. عزیزان، حقیقت قیامت اینطوری فرمود زر و زیور دنیا، من الان مثال تفریحاشو میزنم، مناظر خوش تو دنیا شنیدناش بزرگتر از دیدناشه، پس اکتفا کن به همون شنیدنش. اومدن بهتون گفتن آه یه جنگل دریا میدم چیست، آه هی شروع میکنن تعریف میکنن، اونقدر تعریف میکنن که شما خیال میکنید بهشت اونجا، همچه که میرید اونجا میگه نه این قدم درست نبود. یعنی شنیدنتون خیلی بزرگتر و بیشتر بود از دیدنتون. امیرالمومنین علیه السلام میگن اگه این طوره پس اکتفا کن به همون شنیدنش، بگو من شنیدم دیگه بس هم هستی، لذتشو بردم. و اما آخرت، تمام امور آخرت دیدناش بزرگتر از شنیدن هاست، پس خودتون آماده کنید. هرچی براتون میگن از بهشت فوق اون چیزیست که دارید میشنوید، وقتی رفتید دیدید حسرت میخورید. عذاب جهنم هم هرچی میشنوید فوق اون چیزیست، همچه که میرید اون وقت میبینید عذاب خیلی شدیدتر از اون چیزیست که فکرشو میکردید. خودتون آماده کنید. شب عاشورا تصمیم سر دوراهی یه لحظه، من مثال کجا رو بذارم، شلمچه، ما 400 تا شهید اونجا داریم. ببینید یک شب یه مرتبه گفتن کیا آمادن، اون کسی که 10 سال است دارد خودش آماده میکنه تو اون تصمیم گیری، یه لحظه تصمیم گیری، هر کی بلند شد اینجا میدان مینسا میره دیگه بر نمیگرده، کیا آمادن. تو اون تاریکی شب خیلی ها بلند شدن، خیلی ها نشستن، تموم شد رفت. حالا ببینید زرنگ کیا بودن. رهبر معظم انقلاب یه مرتبه یه فتوایی میدن، همش جاده صاف نیست، یه جا گردنه میشه. اینه، ما باید همیشه آماده باشیم. 3 شب پیش اشاره کردم اگه ظهور محقق شد دیگه فرصت خودسازی اینا نیست. این که میگن منتظر فرج باشید، یعنی الان خونه یه دل و پاکش بکنید، الان شبهات رو برطرف کنید، منتظر آینده نباشید. الیس الصبح به قریب، یه مرتبه صبح طلوع میکنه دا و خیلی آماده هنو نیستن، میگن اه چی شد، دیدی چی شد. یه عده کمی هم هستن آمادن، حرکت میکنن کنار استخر، همه وایستادن، یه 2 تا 3 تا هم هستن زیر آب دارن شنا میکنن. یه ورده میده اون ورده استخر یه 2 تا سر اومد بالا، اینا کجا بودن؟ بعضی ها زیرابی خوب حرکت میکنن اما خیلی کم. تو همین جلسه ها کمن کسانی که حرکت رو آغاز میکنن. شب عاشوراست، من وقتتون خیلی نگیرم، میخواید ذکر مصیبت خونده بشه، اما مجددن میگویم هنوز بعضی خانه ها پرچم سیاه بالا سرش نیست. ببینید از یه حرکت های جزئی من شروع میکنم، امتحان میشیم چقدر برای امام حسین علیه السلام ارزش قائلی، چقدر چقدر داریم. خب حرکت بکنه. وقتی یک شب گفتم اذان بگید، برادران فقط گفتم، خواهران نه، وقتی میگم دیگه همین امشب تصمیم شد بگیرید، این اذان گفتن جان دادن نیست، اینا قدمای حرکته که صبح بلند شید اذان بگید الله اکبر، امشب لبیک یا حسین گفتید. یعنی چه لبیک یا حسین؟ یه اذان بگید تا ببینید آماده هستید یا نه. فردا صبح عاشورا علی اکبر سلام الله علیه بلند شدن اذان رو گفتن، جوانایی که اونجا بودن تو اشک می ریختن، عاشق علی اکبر بودن، نه عاشق قیافشان، عاشق عصمت او. سردار رشید کربلا که بعد از پدر بزرگوارشان از آن میگن. خب جوانای عزیز، شما هم یه قولی بدید به علی اکبر سلام الله علیه، وایسید اذان بگید تو خانه تون، در مغازه تون، اما قول دائمی ها وایسید باش تا ببینید آینده، ببینید چی میشه. اما یکم میگید برای چی؟ همچنین یواش هم میگید که مثل این که میخواد بگید من ضعیف هستم. وقت این که حاضر نیست یه اذان بگه برای دینش حرف بزنه، حالا میخواد این جانشو بده؟ نه، کارای جزئی را حاضره، اما کار همچین یه مقدار میاد بالاتر. استاقلتم الی الارض، ثقیل شدم تو نشسته. و تو میدان جنگ اینطوریه، تو میدان انفاق اینطوریه، تو میدان امتحانات. آیه 148 بقره رو برید خودتون بخونید و اینو با آیه 32 فاطر مقایسه کنید. آیه 32 فاطر خود امام زمان رو میفرماد سبقت به خیر میگیرن. آیه 148 بقره میگه یارانشون، دقت کنید جوانایی که میگید ما میخوایم از یاران حضرت باشیم، آیه میگه یاران حضرت کسانی هستند که سبقت به خیر میگیرن. تا میفهمید اذان عجله میکنه دیگه رها نمیکنه، تا میگن نماز اول وقت دیگه رها نمیکنه، خود رو فوری نگه میداره و میسه نماز شد. تا میگن گناه نه، تمام شد دیگه، اصلا معطل نیست. سبقت به خیر او را یار حضرت مهدی علیه السلامش میکنه. فاستبق الخیرات اینما تکونو، اینما تکونو یعنی هر جا دنیا باشید، یأت بکم الله جمیعا، همه تونو خدا جمع میکنه تو مسجد الحرام. کی؟ اونایی که تفسیر آیه رو میدونن میدونن آیه داره چی میگه، داره فوتوفن یاران امام حسین علیه السلام رو میگه و ماها. یاران امام حسین سبقت به خیر میگرفتن، که یکی سبقت به خیر شهادته، اونم خیره. تو همه چی اینا سبقت میگرفتن، مثل ما نبودن که. آیندش هم یه تعداد کمی هن که میرن مسجد الحرام، 10,000 نفر یاران حضرت اونجا جمع میشن شب جمعه حساسی که هست، از خانه هاشون ناپدید میشند و اونجا حضور پیدا میکنند و یه عمره مفرده انجام میدند و آمادن برای ظهور. اینا ریشش تو سبقت به خیره. امشب تصمیم میگیریم سبقت به خیر، ای ننشینیم، این نشستن کار دستمون میده. این خلاصه ی عرض ما، انشالله که توجهی بشه از خود ابا عبدالله الحسین علیه السلام. امشب شب استثنایی است برادران خواهران، امشب امام زمان علیه السلام خیلی محزونند. اگه دوره سال صبح و عصر ندبه میکنن، امروز و فردا خیلی گریه میکنن. بعضی بزرگان میگن جانشون تو خطره از شدت گریه. نظام معتقدن میگن شب عاشورا برای سلامتی عزت صدقه بدید، نماز بخونید، دعا بکنید. و یک شم همینه که وقتی دارید گریه میکنید تسلیت بگید به امام زمان، مثل این که رفته یه جلسه فاتحه میرید به صاحب عزا تسلیت میگید و تسلیت بگید به آقا، تا انشالله آقا هم دعاتون بکنه. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. کن. یه سخنرانی آقا امشب کردن، تو اون سخنرانی حقایقی رو بیان کردن و از جمله فرمودن بیعتم رو برداشتم، دیگه واجب نیست از ولی امر دون، واجب نیست حافظ او باشید، می توانید بروید. حضرت رقیه، حضرت سکینه، این دختران امام، دختران خیلی حساسن، نگاه میکردن ببینن عکس العمل یاران چیه. بعد از جریان کربلا حضرت سکینه سلام الله علیها میگن اون شب بدن ما میلرزید وقتی میدیدیم خیلی ها دارن تو تاریکی پا میشن. امام هم سر رو پایین انداختن که کسی خجالت نکشه، گفتن برید. و این دختر امام میگه بدن ما میلرزید وقتی میدیم. این داره رفیقش رو صدا میزد کجا نشستی؟ تا میدید اونجا میگه بلند شو بری. تازه اونم صداش میزد میرفت و خیلی رفتن. یه ده کمی موندن، امام سر رو برداشتن، فهمدن شما چرا نرفتی. اینجا بود که این اصحاب با اینکه اختیار داشتن اما بلند شدن، ابراز وفاداری کردن. آقا اگر ما بریم جواب مادرتون رو روز قیامت چه بدهیم؟ یا حسین، ما سال هاست آرزوی چنین فردایی رو داشتیم، خودمون رو آماده کردیم. یا با عبدالله، اگر هزار بار به شهادت برسیم روح مجدداً به بدن ما برگرده، حاضری مجدداً جان فشانی کنیم، ما جایی رو دیگه نمی رویم. امام وقتی این ابراز وفاداری ها رو دیدن، یه مدال بهشون دادن. من اصحابی با وفاتر از شما سراغ ندارم. بعضی هم گفتن بهشت و نشونشون دادن، گفتن حالا که شما این چنین مشتاق بهشتید، پس ببینید جایگاهتون رو فردا، ببینید کجا قرار میگیرید. این اصحاب گاهی با هم شوخی میکردن امشب، حالا جاش بود تسلیت بگه، اما نه، شوخی میکردن، از بس لذت برده بودن در کجا نشستن. یا ابا عبدالله، حضرت قاسم سلام الله علیه یه سوال کردن، عمو جان آیا فردا منم شهید خواهم شد یا نه؟ چون سنشون کم بود نگران بودن مبادا به خاطر کمی سنشون محروم بشن از فیض شهادت. امام اول یه سوال کردن از عزیز برادرش، قاسمم شهادت در نظر شما چگونه؟ گفت شیرین تر از عسل، از عسل برام لذت بخش تره. وقتی این جمله رو گفت، امام فرمودن بله، فردا هم شما شهید خواهید شد، هم شش ماهه من علی اصغر سلام الله علیه. چرا خبر از شهادت شش ماهه دادن؟ با اینکه کسی سوال نکرده بود، اما میخوام بگن قاسمم اگر فکر میکنی به خاطر کمی سن شما دشمن ترحم به شما میکند، شش ماهه من که اولاس به این که مورد ترحم قرار بگیره، اما بدون فردا حتی شش ماهه من هم به شهادت میرزی. اشاره بود به اون لحظه ای که امام وقتی شش ماهشون رو در آغوش گرفت، خواستن ودا کنن، اما هر مل نگذاشت، با تیر سه شعبه گلوی او را هدف قرار داد.
شكاتي فذبحه من الأذن إلى الأذن. یه وقت امام دیدن از گوش تا گوش عزیزشون پاره شده. یا حسین یا حسین.